بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. شيعه قلت اي كاراي كي ميكونيد ما لحظه لحظه از عصر تا سوعا تا صبح تا ظهر عاشورا همه اینا رو تو خاطر میسپاریم و میگیم، به هر مناسبتی هم ولو ظاهرن بی ربط یه گریزی به کربلا میزنیم، تو هر صحبتی و مقاله و کتابی ولو بی ربط با این قضیه آخرش مسئله رو یه جوری به کربلا وصلش میکنیم. ما نمیذاریم فراموش، شما کاری بکنید ما فراموش میشیم، ما نمیذاریم فراموش بشیم. و این کاری کرد، این که تو روایت ما آمده که گریه کن، هر وقت نام حسین میاد گریه کنید، یا تباکی. تباکی یعنی خودتونو به گریه بزنید، یعنی ادای گریه در بیارید. ادای گریه یعنی یه حالت سمبولیکه، یعنی حتی اگر اون لحظه تو تحریک هم از نظر عاطفی نشدی، اشکت نیامد، بازم بی تفاوت نباش در برابر یه حادثه، بازم ادای گریه سرت میجینی بگید پایینو ادای گریه در بیارید، یعنی بی طرف نباش. طبعا وقتی از این قضیه یاد میکنن بی طرف نباش، ولو شده تظاهر کن که داری گریه میکن، سر تو بنوز پایین و دست بیار روزه به چشم. اینا خیلی پیامای زیبایی. شیعه اینجوری نگر داشت قضیه، و الا تمام زر و زور و تزویر دست به دست هم دادن که مسئله عاشورا فراموش بشه. چون اصلا اسم حسین هر جا که میاد ظلم میره زیر سوال، حکومت ها میره زیر سوال، ربا و فرخوری میره زیر سوال، استبداد میره زیر سوال، خفقان و تکبر و تفرعون میره زیر سوال، نفاق میره زیر سوال، همه اینا میره زیر سوال. حسین یه نفی همه اینا. یکی از این بچه های لبنان میگفت که حزب الله لبنان یک تلویزیون داره به نام المنار که تو کل منطقه خاورمیانه اینا فرستنده قابل عکس میگیره، کشورهای اسلامی میگیرن از جمله داخل فلسطین اشغالی که خب اغلب فلسطینی ها برادر خواهره اهل سنت هم دیگه تقریبا همشون. این صحنه عملیات های استشهادی که بچه های حزب الله انجام میدادن که مثلا پسر می آمد مادرش خداحافظی میکرد و میگفت که برو، مادر به بچهش میگفت برو، بچه دومش میگفت برو، و میدید اینا روی پیشانیشون یا حسین نمیسن و اینا. این عملیات استشهادی و انتفاض و اینا همه کلا از اون لبنان الگو برداری شد در فلسطین، ولی سابقه نداشت در 50-60 سال گذشته تو فلسطین مثلا چیزا نبود هیچ وقت. اینا همه الگوبرداری از روی بچه شیعه های جنوب لبنان بود که تونستن اسرائیل رو برای اولین بار در تاریخ شکست بدن و ببرن عقب. اسرائیل هیچ وقت عقب نشینی نکرده جز جنوب لبنان، هر جا رفته گرفته مونده. الان جولان سوریه، نمیدونم کرانهای غربی از اردن کجا، از مثل هر جایی که گرفته توی 40-50 سال گذشته مونده، عقب نرفته. تنها جایی که گرفت و عقب رفت لبنان بود، به خاطر اینکه بچه های حزب الله بچه شیعه ها با اسم حسین اونها عمل کرد. بعد میگفت از داخل فلسطین نامه می‌نویسن به ما، خانواده های فلسطینی به ما میگفتن که این حسین، چون اهل سنت امام حسین خیلی نمی‌شناسن، میگفتن که این حسینی که لبنان رو آزاد کرد میشه بیاد فلسطین رو هم آزاد کنه. میگفت از داخل فلسطین برای ما مکررنامه می‌نویسن که این حسین که آمد لبنان رو آزاد کرد از دستش میشه فلسطین هم آزاد کنه. ما هم گفتیم میشه، شما همین کاری که اینجا در لبنان کردیم اینجا بکنید میشه، میبینید که میشه، به داره میشه. امام حسین اسمش اصلا خطرناکه، اسمش خطرناکه. عاشورا اصلا تا میگیری خیلی ها میرن زیر سوال. فقط این نیست که عاشورا بوی خون میده، نه، عاشورا در واقع بوی عدالت و انسانیت و کرامت میده، ولی توش چون صلابت هم هست معنیش اینه که اگه جلوی عدالت و کرامت بایستید ما تا پای خون و جان وایستادیم. ولذا اونجا شروع میکردن قبر امام حسین به آب میبستن، هی خراب میکردن. تو تاریخ داره بارها شخم زدن کل اون منطقه رو، چیزی کاشته که اصلا محو شه، ولی شیعه نگذاش محو شه. بعدن هم شخم فرهنگی سعی کردن بزن، شخم فرهنگی مثل همین کاری که عرض کردن که آقا عاشورا یعنی خشونت، جهاد یعنی خشونت، شهادت یعنی حماقت، جهاد یعنی خشونت، شهادت یعنی حماقت، ول کنید دیگه بس. بیام فرق نمیکنه با آب بستن به کربلایی هم آب بستن فرهنگی است رو فرهنگ کربلا، از این کارا هم کردن ولی نمیتونن. گفت این خونی است که به دامان تاریخ نشست و دیگر هرگز پاک نخواهد شد. این خونی است نمیتونیم بشوییم، نمیذاریم بشوییم. نمیتونید حسین رو بکشید بعد آب بکشید خونه رو پاک کنید و این مجلسی هم بگید خب تمام شد دیگه، یه سوء تفاهمی بود تمام شد. نمیذاریم این خون، نمیذاریم از یاد بره، این لکه خون رو نمیذاریم پاک کنید از تاریخ. این بر دامان تاریخ نشست و برای همیشه پرچم جهاد و شهادت و عزت و انسانیت و کرامت خواهد ماند. چه باش مبارزه های روشنفکری بکنید، چه باش مبارزه های، البته از این طرف در برابر اینا و عکس العمل به اینها عرض کردم جریان های خرافی به وجود آمد. خب یه زمانای زیارت امام حسین اصلا به کلی حکومت ها ممنوعش میکردن، در بیشتر دوران توی 1400 سال اینجوری بود برخورد شده با کربلا و اینا. مردم شیعه میگفتن ما میریم زیارت، میگفتن نمیذاریم، میزدن میکشتن میرفتن. بعد کم کم قوانین گذاشتن، گفتن خیلی خوب حالا که جلو شما رو که نمیشه گرفت، به شرطی، میدونین یه دوران اینجوری بود اصلا، به شرطی میذاریم بریم زیارت که هر کس میخواد بره زیارت باید دستشو قطع کنه. هر کس میخواد بره زیارت میذاریم تو باید دستش قطع بشه، یه مالیات هم باید بده. شیعه زود صف میبست، بگو آقا دست ما رو قطع کن، من میخوام برم زیارت، بیا دست ما رو قطع کن. مبارزه منفی، مبارزه منفی با این مسئله. دستشون رو قطع میکردن، این هم میرفت زیارت. مسئله حسین اینجوری بوده، شما دیدیم تو انقلاب خود ما و تو جبهه ها تو جنگ عملیاتی نبود که دیگه کسی بدون یاد امام حسین بزنه به خط. وصیت نامه ای نیست که توش امام حسین نباشه. اینا از همین فرهنگ میترسیدن و میترسن. ترسناک هم هست واقعا، ترسناک دیگه. یعنی کسی بگه آقا من پای اصولم وایسادم ولو به قیمتی که یه بچه 6 ماهه رو بزنی لتو پارش بکنی، تو دست من که پدرشم این بچه دست و پا بزنه، بعد من این خونش میزه که مثلا این خونو میپاشم به آسمان میگم خدایا چون پیش چشم توست من آرامم. جمله امام حسین دیگه که خون علی اصغر رو پاشید به آسمان امام حسین در زور عاشورا و گفت خدایا این خون پیش چشم تو ریخته میشود پس تحمل اون بر ما آسان است. تا پیرمرد مثل حبیب بن مظاهر که میگن انقدر پیر بود، این 90 خورده سن، این پوستای پیشانیش و ابروهاش اونا میریخ چشمش برای که ببینه جلوشو شمشیر بزنه، پیشانیش رو با پیشانی بند میبست. خب با این فرهنگ کاری نمیتونن بکنن که از بچه 6 ماه تا پیرمرد بگه آقا این اصول برای ما باقر پاشوهای میستید، بهش بگن آقا وقت تو رفتی دخترها تو زن تو اونا میفتن دست اینا، اینا رو میزنن چادر رو حجاب از سرشون بر میدارن مثل کنیز اینا رو باشون برخورد میکنن، این کارها رو باشون میکنن، بگه بکنن این ندار. اصلا دیگه کسی حریف این فرهنگ میشه، باید زر و زور و تزویر استبداد استکبار باید از این فرهنگ بترسن، باید به قبر همچی کسی آب ببندن، بعد باید با فرهنگ جهاد و شهادت و عاشورا مبارزه بکنن. راه دیگه ندارم، برای که این فرهنگ پدر همه رو در میاره، پدر همه یه دستگاه های ستم رو. هیچ کارش هم نتونه بکنه، همون عاشورا، هر عاشورا که میرسه همه سرشون رو میندازن پایین، خودش از صد تا فحش به همه حکومت های ظالم باز بده. خود همین گریه مشروعیت همه حکومت ها رو میذاره زیر سوال، حکومت های ظالم. بعد یه عده‌ای برای که در برابر اون کارا از این طرف مقاومت کنن، گفتن آقا ما رو از زدن و دست قطع کردن اینا ما رو میترسونی، بیا من خودم قلمه برمیدارم خودم میذارم تو سر خودم، چی میگی؟ من از چی میترسونی؟ من خودم قلمه میذارم تو سر خودم، تو از این بالاتر میخوای با من کاری بکنی، بیا من خودم میزنم. که البته اینا دیگه من نمیخوام تایید کنم، میخوام بگم که اینا عکس العملی بود در برابر اون جریان ها، ولی متاسفانه خود اینا هم کم کم افتاد تو مسیرهای افراطی و مسائل خرافی اینا قاطی شد و حتی دشمنان هم ازش استفاده کرد. کم کم دیگه این فلسفهشو ازش گرفتن. ولی ما هیچ روایتی که شما سینه بزنید تو سرتون بزنید هیچ روایتی ما نداریم. اینا اصلا سمبولیکه، اینا رو خود شیعه، خود ایرانی ها خود شیعه درست کرد. دقت میکنید اینا رو درست کردیم، ولی برای چی؟ این حالت که در واقع یک جور خودزنی است، یک جور خودزنی است، زنجیر زدن یک جور خودزنیه. گفت شما ما را از چی میترسونید؟ میخوای منو شلاق بزنی، من خودم با زنجیر خودم رو میزنم. میخوای منو با شمشیر بزنی، من خودم قمه تو سر خودم میزنم. تو من از چی میترسونی؟ به من میگی دستتو قطع میکنی میریم زیارت، بیا دستمو قطع کن. ولی بعد دیگه فلسفهش ازش گرفته شد، کم کم تبدیل شد به یک آداب و رسومی که نمیخوام بگم خیلی از این سنت ها وقتی درست شده انقلابی بوده، انقلابی بوده، یکی اون موضوع گیری علیه ظلم بوده. بعد که کم کم تبدیل شده به عادات و آداب اجتماعی و فرهنگ و فلسفهش و اینا فراموش شده، همینا خودش میشه خرافی، خودش میشه ضد ارزش، خودش میشه مانع. مثل همین سنجاق و قفل و سوزن کردن تو بدنا یا تمه زدنایی که الان گاهی میکنن، اینا دیگه الان اون پیامو نداره، اینا الان دیگه اون ارزش رو نداره. اما گریه کردن، عزاداری و این حرکت آرام سمبولیکی که میکنه شیعه که در واقع خودش داره میزنه تو سینه‌اش، میزنه اظهار غم میکنه، ابراز یک فاجعه تاریخی میکنه و میگه ما همچنان پس از بیش از 1,500 ما همچنان عزاداریم و اون خون هنوز تازه است. یک جلسه بوده که از همین اساتید اروپایی بود تو مثلا مسائل وارد نبود و این تصویر مسائل عاشورا رو دیده بود و گفت که از تو تلویزیون صحنه های عزاداری اینا رو دیده بود تو ایران بود، مرزی چه اتفاق افتاده، چی شده؟ بعد بهش گفتن که اینا دارن عزاداری میکنن برای یکی از رهبران شیعه که ایشونو زدن کشتن و بچه‌هاش اینا رو اسیر کردن و فلان اونا. بعدشون گفت که کی اتفاق افتاده؟ مثلا تو اخبار اونا نگفتن. بهش گفتن که 1,200 سال پیش اتفاق افتاده. چون الان اینجور گریه میکنن اینا، آخه این بعد از 1,000 سال آدم اینجور گریه میکنه؟ مثل که دیروز خون ریخته، مثل که این خون دیروز ریخته. بعدش گفتن آره این خون دیروز ریخته، برای که شیعه سد زمان و مکان رو تو مسئله عدالت و حقیقت و فضیلت میشکنه. برای ما مهم نیست این خون کی ریخته، برای ما مهم اینه که این خون ریخته. این برای ما مهمه. خیلی تعجب کرده بود که این همه آدم بعد از 1,000 سال یه جوری گریه میکنن انگار دیروز حسین رو کشتن و زینب رو اسیر کردن. این که تو روایت ما آمده حتی تربت حسین، خاک حسین، خب خاک کربلا که با بقیه خاک ها فرق فیزیکی که نداره که، خاک خاک دیگه، با بقیه خاک های عراق فرقی نداره که. ولی میگه که سجده بر تربت حسین ثوابش بیشتر از بقیه سجده هست. برای چی؟ تربت حسین تو خاک کربلا، خاک کوفه چه فرق داره با خاک بصره، یا خاک حجاز، یا خاک همدان، یا خاک ری، یا تهران چه فرق داره؟ شیعه میگه فرق داره، خیلی فرق داره، فرق داره این خاک با اون خاک. چه فرقی داره؟ میگه فرقش اینه که در این خاک انسان و تاریخ شاهد حماسه ای بود که این اتفاق دیگه در هیچ خاک و در هیچ نقطه دیگری از جهان اتفاق دیگه نیفتاد. همه اتفاقای دیگه مهم من اما هیچ کدوم دیگه اهمیت ندارن برای ما. لذا سجده بر خاک حسین فرق میکنه با بقیه سجده ها، برای که تو اون سجده شما به لوازم عملی اون سجده هم باید ملتزم باشید و یکی از لوازم عملی سجده در برابر خدا و توحید، یکی از لوازم عملیش فراموش میشه تو جوامع اسلامی، مسئله آمادگی برای فداکاری در راه این اصول. سجده رو خاک حسین همش به ما یادآوری میکنه که این سجده که یک حرکت توحیدی است، جدا از حرکت فدا و ایثار، جدا از آمادگی برای که یک لحظه همه چیز رو معامله کنیم، همین الان آماده هم کشته بشن، هیچی برای هم مهم نیست دنیا. از جانم، مالم، زنم، زندگیم، همسایم، اعتباراتم، از همه چی، مدرکم، شغلم، همین الان حاضرم از همه چی بگذرم. سجده رو تربت حسین همیشه گیده، یعنی توحید با ولایت و عدالت ارتباط داره. برای اینه که سجده رو خاک حسین فرق میکنه با بقیه سجده، برای که توحید رو وصل میکنه به ولایت و عدالت و وصل میکنه به جهاد و شهادت. اینا چیزی که باش مبارزه شده. اما از اون طرف مغازه فرهنگ خرافی که دروغ تو روزخانی، مدعی دروغ، روزخانی دروغ، خون مالی کردن، بچه کوچیکه مثلا برم داره به اسم چیز علی اصغر بهش قمه بزنن، خودشون رو قدمن، اینا دیگه نیست. چون حتی همین سنت زنجیر زنی و سینه زنی و اینا هم ما تو روایات رو نداره. تو روایت داریم که نام حسین رو زنده بدارید و به یاد او گریه کنید و عشق بریزید و نگذارید فراموش بشه، اینا رو داریم. اما دیگه بقیهش حرکات سمبولیکی که خود شیعه یا خود ایرانی‌ها به خصوص درست کردن، خیلی هم قشنگه، خیلی قشنگ. یه مرتبه میلیون ها انسان بریزن تو خیابون، عشق بریزن و بزنن به سینه و همه جوری گریه کنن که انگار همین الان چه، همین الان دور عاشوراست. قشنگه. ولی باید مواظب باشیم که از مفاهیم اسلامی و ارزش‌ها و احکام اسلام خارج نشه. یه چیز تبدیل به یک مسائل احمقانه و خرافی و دروغ، مبالغه، قلوب اینا نشه. چون خود امام حسین و خود ائمهشون نقل شده که قلات، قلات یعنی قالی ها، اینونا که قلوب میکنن، مؤمن نیستن. اونایی که در حد در حد ما قلوب میکنن، اونایی که ائمه رو از پیغمبر بالاتر میبرن، ائمه رو در حد خدا گاهی میشونن، اینها مسلمان نیستن، قلوب میکنن. فهمیدم ما از اونها بیزاریم. حتی من این روایت به شما بگم، در زمان حکومت حضرت امیر از جمله یه جا که حکم مرتد یعنی اعدام اجرا شده، موردی بود در مورد علی اللهی ها اجرا شده دست خود علی. چون در زمان خود حضرت امیر بعضیا ایشون رو فراتر از انسان می‌دونستن، او همه دشمن داشت، از اون طرف اینجور آدمای هم بودن. پیغمبر فرمودن تو جنگ خندق، به نظرم جنگ خندق یه یادم باشه، پیغمبر فرمودن که چیزهایی راجع به علی میدانم که اگر بگم همون نسبتهایی که به عیسی، به عیسی ابن مریم دادن به علی میدن. من میترسم همون حرفایی که راجع به عیسی زدن راجع به علی بزنن، لذا نمیگم علی کیه. اگر بگم نسبت خدایی بهش میدن و قدمشو هر جا میذاره خاک زیر کفشو برای تبرک برمیدارن، لذا نمیگم. میترسم قلوب بشه در موردش. که بعد از پیغمبر رو و بعدها با همین علی چه کردن. خب وقت حضرت امیر اونجا داره که خیلی جالب، حضرت امیر روز داشتن با اسب میرفتن، با بعضی اصحابشون رسیدن به یک جمعی، دیدن واسدن کناری و جزو عاشقان شیفته فوق‌العاده امام علی بودن. همجور که داشت حضرت امیر میرفتن سلام کردن به اینا، دیدن اینا واسدن مثل عاشقی که به معشوقش، مثل بندهی که به خدای خودش داره نگاه میکنه، دارن به علی نگاه میکنن. حضرت امیر نگاه کردن بهشون، دیدن اینا زیر لب همشون دارن میگن انت 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 تو تو تو. حضرت امیر فهمید که اینا چی میگن، چون بهش میگفت خبر داشت که یک هنچی جرمه به وجود آمدن، جرمه افراطی. حضرت امیر رو کرد گفت که فهمید چی میگن، گفت خدا مرگتون بده من چی، خدا مرگت بده من چی. گفت تو خدایی، خدا تویی. گفت تو مسیحی، تو از مسیح بالاتر. همونطور که راجع به مسیح گفتن خداست و پسر خداست. اونجا داره که حضرت امیر از اسب آمد پایین و فوری به سجده رفت و در سجده اشک ریخت و استغفر خدایا. اونجا داره که حضرت امیر استغفار کرد، گفت خدایا تو میدانی که من بیزارم از اون چی که اینها میگن، من خودم رو بنده تو میدونم و متنفرم از این چی که راجع به من میگن. بعد بلند شد حضرت امیر گفت که شما منظورتون چیز دیگه ای بوده. گفتن نه، منظور ما همونیه که تو گفتی، خودت فهمیدی. بعد حضرت امیر گفت که توبه کنی به الله دستور میدم اعدامت میکنم. گفتن که ما رو اعدام کن، ما توبه نمیکنیم. اونجا داره که حضرت امیر دستور دادن گودالی کندن و در اون گودال هیزم ریختن، یه گودال دیگه هم کنارش ساختن، یک کانالی بین این دو تا گودال ایجاد شد. تو اون گودال آتش افروختن، درشو بستن، اینا رو ریختن توی گودال و اینا همه خفه شدن و مردن. اعدامشون کرد. ها بعضی میگه آقا برای چی؟ آقا اینا مریدش بودن، عاشقش بودن. برای که حضرت علی میدونه این انحراف از توحید چه به نام علی چه به نام ضد علی، هر دوش به یه اندازه خیانت به بشره، به خیانت به توحید. برای که بعدا میگفتن علی در زمان خودش بهش گفتن تو خدایی، این هم زیر سیبیلی رد کرد. گفت نه خیلی خوب، نه من خدا نیستم ولی حالا اب نداره. اگه این کار علی میکرد دیگه هیچی برای اسلام نمیموند. به شما بگم هیچی برای اسلام دیگه نمیموند. حضرت امیر دید یک طرف این ترازو، یک کفی این ترازو کل بشریت و کل اسلام تا آخر تاریخ، یک کفه ترازوی هم این 20 نفری هم که یه عده یه چند نفری هم که یه حرف دارن میزنن، یه ارتداده، یه الهاده به نام دین، این منحرف کردن مسیر کل دینه، این توطئه است علیه دین. میدونی معنیش چیه؟ بعضی میگن آقا چرا حکم مرتد اعدامه؟ البته مرتد به معنی کسی که سوال داره، شک داره نیست، مستضعف فکریه یا از رو عصبانیت یه چیزی گفته، اینا مرتده که حکمشون اعدام نیستن. اغلب اینا که بعضی فکر میکنن مرتده، اینا مرتد نیستن، اینا مستضعف هستن. مرتد کسی که میفهمه چی میگه علنا و دست میزنه به توطئه علیه کل اسلام. پس بنابراین این دو تا نکته رو توجه داشته باشین. یکی این مسئله که ارتداد یک عمل ناشی از جهل و شک و استضعاف و حرفا نیست، و ارتدادی که باش برخورد میکنه اسلام، او ارتداد همین مبارزه رو در روی آگاهانه علنی است با مفهوم توحید که یک جور قتل معنوی است، قتل عام معنوی است بلکه، و بستن آب است به روی کل تشنگان معرفت و معنویت، یعنی کلاهبرداری است از کل مؤمنین. مرتد کسی است که یه جا با همه انبیا داره مبارزه میکنه. مرتد داره میگه که کل انبیا دروغگو بودن. مرتد کسی است که میگه در واقع معنی کارش اینه دیگه، میگه کل انبیا از اول تا آخر دروغ گفتن، فریب دادن بشریت رو. تمام کسانی که برای در مسیر دین و ارزش‌های دینی در طول تاریخ فداکاری کردن، جهاد کردن، زحمت کشیدن، زندان رفتن، تبعید رفتن، گشنگی کشیدن، شلاق خوردن، کشته شدن، همشون احمق بودن. معنی ارتداد اینه دیگه. خب پس این مسئله قلوب و مبالغه هم از این درک باش برخورد بشه. من آخرین بخش عرایض من یه اشاره بکنم به دو سه نحوه تئوری سازی راجع به عاشورا هم که شده، که اینم توجه داشته باشید. تئوری سازی هایی که بعد قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، توی 40-50 سال اخیر تو فرهنگ به اصطلاح روشنفکری در داخل کشور من دیدم هر چند نمونه شو، اینم یه اشاره فقط میکنم، تفصیلش رو دیگه الان نمیرسیم. خب اونایی که مثلا شاید دانشجوی همین دانشگاه بودن، دانشجوی صنعتی شریف قبل از انقلاب، بعضیا یادشونه که بعضی از این نظریات که حالا من الان میخوام مطرح بکنم قبل از انقلاب مطرح بود تو محافل دانشگاهی، حتی تو خود همین دانشگاه هم این مسائل مطرح میشد. دو سه نوع روی کرد به مسئله عاشورا و اینکه عاشورا رو چجوری تحلیل بکنیم وجود داشت و داره. من به اینا فقط اشاره فهرستوار میکنم، دیگه وارد تفصیلش نمیشم. یه عده‌ای با مسئله عاشورا قبل از انقلاب رایج هم بود، خیلی با مسئله امام حسین مثل به عنوان یک اسطوره تاریخی مذهبی عرفانی مواجه می شدن، بدون ارتباط با ابعاد دیگر مسئله عاشورا، که خودش یه جور تحریف و انحراف در تفسیر عاشورا. می گفتن که مسئله عاشورا هیچ حکمت عقلانی، اجتماعی، سیاسی، عدالت خواهانه، زمینی پشتش نبود، مسئله فدیه بود. فدیه همون حرفی که مسیحی ها راجع به عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما میزنن. چی میگن راجع به عیسی؟ راجع به عیسی میگن خدا به زمین آمد، در قالب انسانی متجلی شد، پسر خدا، تا قربانی کل بشریت بشود، جبران بکند گناه اولیه بشر رو، آدم رو. چون اونا کلیسا میگفت هر انسانی که به دنیا میاد کافر، نجس، خبیث به دنیا میاد، ولذا غسل تعمید. میدادن. عیسی مسیح آمد، خدا بود که به زمین آمد، پسر خدا آمد که فدا بشود، به صلیب برود، تا یک جا قربانی کل بشریت بشه و او بار گناه اولیه آدم رو از دوش ما برداشت. درسته؟ با تقریرها و قرائت‌های مختلف، دایش‌های مختلف مسیحی که اینو خودشون باز چند جور برد، مسئله تسلیس، مسئله فدا، مسئله اشاع ربانی، مسئله که اون آب شراب و نانی که میخوریم گوشت و خون عیساست، و مسئله که خود فرقه های اهل سنت و فرقه های مسیحی راجع به قضیه خیلی با هم درگیر شده. میگن حسین هم میدونست که حسین اصلا مسئلهش مسئله امر به معروف نهی از منکر و عدالت و حکومت و سیاست و حرفا نبود، مسئله فدیه بود. حسین همان مسیح است. اتفاقا این حرف رو همین چند وقت پیش یک پروفسور غربی که توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا ایشون مباحث هم کلام مسیحی رو درس میده، من یه جایی در یک سمیناری ایشون دیدمش، اتفاقا ایشون فهمید ما ایرانی هستیم و شیعه و اینا، او به من اینو گفت، گفت ما یکی از نقاط خوب برای گفتگو بین ما و شما مسئله حسین و عاشوراست. گفتم چطور؟ گفت برای که شما راجع به حسین همون چیزی رو میگید که ما راجع به مسیح، شما میگید حسین فدا کرد خودش رو و فدیه بود، ما هم راجع به مسیح همین رو میگید. گفتم نه، ما راجع به حسین رو نمیگید. گفت شما قبول ندارید، عقیدتون نیست که در واقع حسین فرستاده خدا بود که بیاد کشته بشه در عاشورا تا گناه کل بشریت بخشیده بشه؟ گفتم نه، ما این نمیگید. گفتم این نقطه خوبی برای گفتگو هست، ولی تفاهم با هم دیگه نداریم، ما نظرم تو تا چیزی، ولی اب نداره گفتگو از همینجا هم میشه جور کرد. فرهنگ مسیحی هم در قرون وسطا این بود، الانش هم همین. آقا به شما بگم فرهنگای حتی گرایش های جدید مسیحی، کلام مسیحی، به اصطلاح روشنفکری دینی از نوع مسیحی هم الان همین رو میگن. مثلا اگزیستانسیالیست ها چی میگن؟ اگزیستانسیالیست مسیحی مثل کیرکگارد و دیگران میگفت ایمان جهش در تاریکی و ظلمت است. ارزش ایمان اینه که تو داری شیرجه میری تو جهل و مجهولات. ایمان و عشقی ارزش داره که نفی عقل تو شد. بعضی توی فرهنگ ما متاسفانه خیال میکنن همینه. من حتی تو بعضی از مدعیه هم دیدن این رفع رو میزنن. نه، اینجوری نیست. ما عقیده داریم عاشورا همونقدر که تجسم عشق بود همونقدر تجسم عقل. عشق تو فرهنگ شیعه ضد عقل نیست، اتفاقا مبتنی بر عقل، مبنای عقلانیه. عشق ادامه عقله، تکمیل عقله، نه نفی عقل تو فرهنگ اسلام شیعه. بله، حالا یه بار داری مجازی و شاعرانه حرف میزنی که من دیوونتم، هر کی دنبال دیوونه میگرده، من دیوونه حسینم، من اصلا عقل ندارم، من فقط عاشقم. یه بار داری شاعرانه حرف رو میزنی، عیب نداره. یا مرادتون اینه که مرادتون از عقل یعنی محاسبات مادی خودخواهانه، یعنی چرتک اندازی. اگه مراد از عقل اینه، یعنی عقل بازاری که فقط چرتک انداختن بلد باشی، بله، عاشورا عاقلانه نبود به این مفهوم. عاقلانه نبود یعنی خودخواهانه نبود. این عقلانیت ولی نیست، این نفسانیته. ما بهش میگیم، بعضی بهش میگن عقلانیت، این نفسانیته. این عقلانیتی که الان فرهنگ غرب لیبرال سرمایه‌داری نمیگه آقا عقلانیت 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 سرمایه‌داری، این عقلانیت نیست، این نفسانیته، خودخواهیش، استکباره. یعنی همه دنیا فدای من، همه چی مال من، من مرکز دنیا، حقوق بقیه تحت شعاع حقوق من، منافع دیگران تحت شعاع منافع من، ارزش ها و اخلاق و دین و وحی و اینا همه نسبیان، منم که مطلقم، اونا نسبیان، اونا همه مشکوکن، منم که قطعیم. لذت من، سود من، تجربه من واقعیت داره و مرکز پرگار حیات و فلسفه است. بقیه همه کشک، همه چیز مشکوکه، نسبیه. از همه چیز میشه هزار تا قرائت کرد، ولی از منافع من یه قرائت، اونم اونی که خودم میگم. این همون فرنگ آمریکایی صهیونیستی الان تو دنیا دیگه، انگلیسی یا آمریکایی صهیونیستی تو دنیا همین میگن دیگه. میگن وقتی صحبت اسلام و ارزش‌های اسلامیه، همه چی نسبی و مشکوک و قرائت‌های مختلفیه. ولی نوبت به منافع اونا که میرسه، میگن آقا قرائت مراعت ما سرمون نمیشه. قرائت مراعت نمیفهمه، نسبی پسبی ما نمیفهمه، همه چی قطعی مطلق روشن واضح همونیه که ما میگیم، اون باید جهانی بشه. این خیلی فرنگ جالبی. پس عقلانیت تو عاشورا عقلانیت هست، عقل هست همونقدر که عشق هست. اگه عقل مراد از عقل چرت که انداختنه که من فقط منافع خودم رو ببینم، بله. میگه آقا این دیوونگی نیست که آدم پاشو راه بیفته با 70 تا آدم با زن و بچه و اینا پاشو بره اونجا جوری کسی که تو میدونی قطعاً کشته میشه. اون دیوونگیه دیگه. اگه مراد از عقل یعنی خودخواهی، اینی که من باید به هر قیمت زنده بمونم و بخورم، اگه زندگی رو معنی چریدن و قاپیدن و خوردن و خوابیدن معنی کنی، بله اینا خلاف عقل. اما عقل به معنی دقیق کلمه عقلانیت، عقلانیت یعنی چی؟ عقلانیت و عقل عملی یعنی چی؟ یعنی کاری بکن که سودش بر ضررش بچربه. معنی عقلانیت نیست؟ ما همین معنی رو قبول داریم و ما میگیم در عاشورا عقلانیت اتفاقا رعایت شد. یعنی چی؟ یعنی امام حسین و اصحاب امام حسین ضرر کردن یا سود؟ سود کردن، ضرر نکردن. لذا خیلی عقلانی بود عملشون. برای که یه لحظه یه نصف روز درگیری رو تحمل کرد در برابر ابدیت. و لذا به این معنا شهدای ما همونایی که رفتن تو میدون مین، همونایی که تو درگیری ها بودن، نه اونا که زمان شاه تو زندان ها زیر شکنجه کشته بودن، اینا دیوونه نبودن. اینا خیلی هم به معنی دقیق کلمه خیلی بازاری حساب کردن. ولی بازاری حساب کردن. برای که با خودش گفت من 10 روز شکنجه میشم، کشتی، قطعت میخورم. یا اصلا یه ترکشی تیدیم یا چی میشه، یا اصلا جام معلول میشم یه 30-40 سال میفتم و مشکلات اینا میره. بعدش در برابرش ابدیته، در برابرش به ابدیته، بهشته. این ضرر کرده یا سود؟ او کسی میگه این ضرر کرده که منکر ماورای عالمه. یعنی میگه دنیا آقا همینه، همین طویله، همین طویله دنیاست. دنیا یه استبلیه، هر کی زودتر سرشو کرد تو آخر بیشتر خورد، یه لگدی هم به این بغلیا پروند، او دیگه خورده، او سود کرده، او عاقله. هر کی دیرتر آمد تو این صف، دیرتر سرشو کرد تو آخر، لگد کمتری زد، لگد بیشتری خوردی، دیوونه است. وقت به این معنا که تمام این شهدای تاریخ همه دیوانگان تاریخ بودن، تمام مجاهدان تاریخ ابلهان تاریخ بودن، به این تفسیر بله. اما واقعیت اینه که این عالم شیعه اسلام میگه آقا یه گذرگاهه، یا دالانی ازش عبور میکنی، بعد ابدیت. ما 30-40 سال 50 سال بیشتر که توی عالم نیستیم. تازه ما و شما که اکثرش تموم شد، بیشترش گذشت، جای خوبش گذشت. از این به بعد دیگه 40 و 50 به بعد و اینا دیگه جای خوبش که نیست، که جای خوبش تو همون بوده، هرچی بوده اگر بوده. 40-50 سال معامله کنی با ابدیت، این ضرره، این غیر عاقلانه است. پس ما عقل و با عشق، این تفسیر که حسین مسیح بود و کرا اسطوره ای شد و توش هیچ محاسبه ای نبود، عقلانیتی نبود، نه. یه تفسیر دیگه برعکس ای بود، اون میگفت آقا ما فقط برای همین عبادت و تقرب به خدا و ثوابش عزاداری میکنیم، مثلا به حکمت عاشورا و اینا کار نداریم. یه جریان انحرافی دیگه از این طرف به وجود آمد، گفت آقا عاشورا میدونی چی بود؟ آره، قضیه عاشورا. قضیه عاشورا یه جنگ چریکی شکست خورده بود. حسین میدونی کی بود؟ یه چگوارا بود. حسین چگوارا بود، یه چریکی بود، قیام کرد علیه حکومت ظالم. همه محاسبه ها فقط سیاسی، مادی، زمینی، قدرت طلبانه. حسین ابن علی میشه یه چگوارا، یه چریکی که علیه حکومت قیام کرد و کشته شده. این نگری هم قبل از انقلاب و اول انقلاب بود خیلی، اون زمانی که تحت شعار فرهنگ مارکسیستی به خصوص، فرهنگ چریکی همه جا بحث میشد دیگه. و بخشی از ادبیات روشنفکری دینی غلط، نه روشنفکری دینی درست، قبل از انقلاب که یه جور آمیختگی با فرهنگ غرب بود، همین بود. میگفت آقا عاشورا یعنی خون و تلاش و مبارزه سیاسی اینا. آقا عاشورا ظاهرش اینه، باطن عاشورا که اینا نیست. اصل عاشورا این نیست، اصل عاشورا عرفان بود، اصل عاشورا معنویت بود، تقرب به خدا بود، ادای تکلیف الهی بود، شریعت بود، امر به معروف و نهی از منکر بود. اینا ظاهرش بود، البته جزءش اینا. امام حسین سیاسی نبود تو کربلا فقط، همونطور که اسطوره و عبادی نبود فقط تو کربلا، هر دوی اینا بود. اینم یه افراد، افراد یه افراد میگه عاشورا و کربلا هیچ ربطی به واقعیت عالم و سیاست و عدالت و حکومت نداره، اصلا اسلام جدای از حکومت، عاشورا هم ربطی به حکومت نداشت. حسین نمیخواست اصلا حکومت اسلامی، حسین همونطوری میخواست بیاد کشته بشه که براش روزه بخونن. هست یه فرهنگ، یه فرهنگم از اون طرف میگفت که حسین برای سیاست و دولت، تشکیل دولت قیام کرد، مسئله معنویت و تقوا و عشق و آخرت و ارزش‌های الهی و دین و خدا و آخرت و اینا فراموش. یه چریک بوده. یعنی فقط اسلام عبارت است از سیاست و مسائل اجتماعی، دیگه معنویت و تقوا و اخلاق و عرفان اینا هیچ. این دو تا انحرافه. یکی دیگه هم او حسین مسیحی بود اولش، این دومیش حسین چریک. با قطع نظر از معنویت و دین، با قطع نظر از توحید و معاد، در حالی که شما سراسر من این را آورده بودم بعضی جوابات امام حسین رو بخونم، این موضوعات حسین السلام علیه جوابات خیلی زیبا در تمام لحظات تاریخ عاشورا و تاسوعا امام حسین همش از معنویت و تقوا و نماز و عبادت و تقرب به خدا و پاداش الهی همش حرف میزد. در این حال از عدالت و سیاست و حکومت و حقوق انسان و تکلیف اینا و نام میگه. یه حسین سومی هم ساختن، حسین دموکرات، که این هم توی مطالب بود بعد از انقلاب هم گفتن، هنوز هم دارن میگن، میگن آقا امام حسین میدونی چرا از مکه را افتاد بره هم توی کربلا و اینا کوفه؟ برای چی؟ ایشون که نمیخواست که کشته بشه و اصلا نمیدونست که کشته میشه، مسئله علم امام هم ممکن میشه، در حالی که روایت پر از اینکه امام حسین اصلا وقتی که امام حسین به دنیا اومد قنداقه شو دادن دست پیغمبر، پیغمبر گریه کرد. تو روایت داره اولین روزخان امام حسین پیغمبر بود، و قنداقش در حضرت امام حسین پیغمبر گریه کرد. حضرت فاطمه پرسید که پدر چرا گریه میکنید؟ فرمود که دارم میبینم وقتی این خون دست و پا میزنه، الان دارم من میبینم، دارم دست و پا زدنش تو خون رو الان دارم میبینم. اینا میگفتن نه آقا اصلا بحث شهادت رو نبوده که، ایشون نمیخواسته که چیزی، آقا دموکراسی ایجاب میکرد. ایشون تو مدبی مردم کوفه نامه نوشتن، بیعت کردن، رأی دموکراتیک بهش دادن، گفت خب دیگه اکثریت مردم کوفه به من رأی دادن، بنابراین من از این بعد حق حاکمیت و مشروعیت پیدا کردم، بنابراین من حق دارم برم برای کوفه برای تشکیل حکومت. حسین دموکرات. بعدم که نزدیک کربلا قضیه نزدیک کوفه پیش اومد و دید اینا بیعتشون رو پس گرفتن، این آقا فرمودن به مردم کوفه که خیلی شماها بی تربیتین، مثلا نامردا شما به من نامه نوشین به من رأی دموکراتیک بدین، من داشتم میامدم اجرای دموکراسی بکنم در اینجا مردم سالاری، بعد حالا زدین زیرش. ولی خب دیگه حالا که زدین زیرش دیگه از این به بعد دیگه کار من مشروعیت نداره، دیگه من مشروع نیست، حق حاکمیت ندارم، همین یزید حق حاکمیت داره چون اکثریت با اون، من دیگه حق حاکمیت ندارم چون حق حاکمیت منشأش رأی اکثریت دیگه، دموکراسی اینو میگه. خب بعد ایشون گفتش که خب دیگه حالا دیگه دموکراسی چون وحیه و شما هم رأیتون از من پس گرفتین، از این به بعد دیگه عاشورا یه حرکت دموکراتیک نیست، من با اجازهتون از همینجا برمیگردم. بله امام حسین گفت بذارید من برگردم، اما این استدلال رو کرد، بهشون گفت شما خائنید، گفت عذاب خدا در دنیا و آخرت بر شما ببارد تا ابد، شما اعلام آمادگی کردید برای جهاد و تشکیل حکومت اسلامی، بعد زدید زیرش. نگفت دیگه من حق حاکمیت ندارم، گفت حالا که شما خائنید به لیاقت رو ندارید بزنوشو بگیرید، پس من برمیگردم. چون اونم میدونست نمیذارم برم، ولی گفت که حجت تمام بشه. اینم یه حسینه که عاشورا بر اساس دموکراسی، عاشورا بر اساس لیبرال، از این هم دارم میگم، از این مقاله هم خیلی نوشتم این سالا، چون بعضیا فکر میکنن که اسلام هم ارزشش رو از دموکراسی میگیره، یعنی اسلام هم اگه دموکراسی تاییدش نکنه اسلام هم ارزش نداره. نه مسلمان نیستن، به شما بگم کسانی که حجیت و اعتبار اسلام رو منوط میکنن به دموکراسی مسلمان نیستن. حالا ممکنه جاهل باشن، ممکنه سوادن، ولی اینا این اسلام نیست. ما با قطع نظر از دموکراسی من اسلام رو قبول دارم. توحید مگر با دموکراسی ثابت میشه؟ نبوت پیغمبر یا معاد مگر با دموکراسی ثابت میشه؟ مگر ارزش عدالت ارزشش از دموکراسی مگر میگیره؟ مگر حقایق تو عالم ارزششون از دموکراسی میگیرن؟ مگر فضیلت های اخلاقی و ارزش ها از دموکراسی میگیرن اعتبارشون؟ دموکراسی باید اعتبارش رو از اونا بگیره، دموکراسی باید ارزش و اعتبار خودش رو از توحید و نبوت و عقل و عدالت بگیره. دموکراسی اگر در برابر توحید و عقل و عدالت نیسته، اون دموکراسی پشیزی ارزش نداره. ما دموکراسی رو در چارچوب دین میپذیریم، در چارچوب توحید و نبوت، در چارچوب عقل و عدالت، در چارچوب ارزش ها و اخلاق. دموکراسی در برابر ارزش ها پشیزی ارزش نداره، مثل استبداد هیچ فرقی نداره. دموکراسی با استبداد از این جهت هیچ فرقی با هم نداره. استبداد استبداد یک نفره، دموکراسی استبداد یک گروه، استبداد استبداد یک حزب. مسلمان که بنده خداست، بنده نه دیکتاتوره نه بنده دموکراسی. ما دموکراسی و حق حاکمیت و مشروعیت رو در چارچوب اسلام فقط معتبر می‌دونیم. اگر یه وقتی در تاریخ پیدا شد یک دوره‌ای که اکثریت بشریت 5-6 میلیارد دوستان اکثریت بگن آقا اسلام نه، ما نمیگیم خب دیگه دموکراسی حکم میفرماید که ما اسلام بدیم، همه مگه همجوریه؟ الان خب اکثریت بشریت که مسلمان نیستن که. شما هیچ وقت میگید چون اکثریت بشر اسلام رو قبول ندارن پس اسلام رو ما به دلیل دموکراسی میذاریم کنار، نه. ولی میگی که خب اسلام وقتی امکان اجرا داره که اکثریت بفهمن، بپذیرن و توجیه باشن، وقتی اکثریت نپذیرفتن و مخالفش باشن تو بشریت تو دنیا نمیشه اجرا کرد، اجرا داره اجراش نمی کنی. اما نه که ارزش و اعتبار نداره، امکان اجراش نیست. خیلی خوبی مثل خیلی چیزای دیگه، اینقدر آدم های بیمار هستن که نسخه و دارو برای علاجشون هست ولی چون امکانش نیست که این دارو به دستش برسه این نمیره. خب ولی نمیره، این نمیره، اما معنیش نیست که اون نسخه بی ارزشه، ولی این نمیره. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه که گفتن که جامعه ای که علی رو پس زد، علی رو کنار زد، علی رو از علی بودن محروم نکرد، خودش رو از علی داشتن محروم کرد. جامعه ای که دست رد به سینه علی زد و 20 و چند سال علی رو از حکومت دور کرد، اون جامعه بعد لایق حکومت معاویه ها و یزید ها شد و بنی امیه ها و بنی عباس. جامعه ای که علی رو حسمیدن علی رو از علی بودن محروم نمیتونه بکنه، که علی بودن رو که از علی نمیتونه سلب کنه، خودش رو از علی داشتن محروم کرد و چوبشو خورد در دنیا و آخرت، چوبشو خورد و میخوره. شما میدونین تا همین الان مسلمان ها دارن چوب حذف علی از حکومت رو میخورن، میدونین اینو که اگه علی بلافاصله آمده بود بر سر کار باشه، مثلا وضعیت کل جهان اسلام و کل جهان بشر یه جوری دیگه ای بود. اگه حکومت امام حسن سقوط نکرده بود وضعیت بشر یه جور دیگه بود. اگه حسین تو عاشورا مردم کوفه زیر پیمانشون نزده بودن، امام حسین کوفه رو میگرفت و بعد حکومت رو کلا میگرفت، میدونید وضع کل بشر یه جور دیگه بود؟ میدونید؟ بنابراین ما نه حسین مسیحی، نه حسین اساطیری، نه حسین ارتجایی و خرافی، نه حسین چگوارایی و مارکسیستی و نه حسین لیبرال دموکرات، اینا هیچ کدوم حسین ابن علیه که شیعه برای او هر سال داد میزنه نیستن. حسین ابن علی رو همون گونه که بود و می اندیشید و مبارزه کرد و شهید شد باید شناخت، و حسین ابن علی هم فقط زهر عاشورا نبود، همش ما تا اسلام حسین میان مثلا شهادت و خون و ایناش بیادون میاد، اینا البته یه اوج بزرگ انسانی ده، اما امام حسین اینا فقط نبوده. شما من روایت اینجا بود برید تاریخ زندگی امام حسین بخونید، گذشتش، عبادتهاش، اعتکافهاش، تقواش، روزش، کمک به محرومینش، کمک به فقراش، انسان دوستیش، تواضعش، بزرگیش. خودش میگه اگه یه کسی بیاد تو گوش چپ من به من فحش بده، بعد بلافاصله بیاد تو گوش راست از من عذرخواهی کنه، من همونجا میبخشمش، یادم میره از اون حرف قبلیش. به آدمای بد فاسد بدذات دشمن خودش کمک میکرد. توی روایت داره که کسی آمد از دور امام حسین شناخت، این مورد راجع به امام حسن علیه السلام هم نقل شده، آمد جلوی این ور خیابون گفت تو حسنی؟ تو حسینی مثلا؟ گفت بله، پسر علی و فاطمه اینها. گفت پس بگیر. شروع کرد هر چه به دهنش آمد گفت، فحش های رکیک که ثبت شده تو تاریخ، فحش های عجیب غریب به خود ایشون و به پدر و مادرش. اونجا داره که امام هم راجع به امام حسن نقل هم میگه امام حسن اینا ایشون هم تو گوش کردن آرام و همچون حرفشو به خوب زد و اینا، و فحشاش که تمام شد بعد گفتن که شما اهل این شهر فکر می‌کنم نیستید، غریبی. نه. خب به تو چه؟ من دارم بدونم با شرکت فحش دادن. این خود یک کسی که فحش داده نقل کرده، یک روایت از خود اون نقل شده. میگه من هر چی به دهنم اومد بهش گفتم. اینم هم همینطوره آرام مثل که مثلا گوسفند داره بعدم می‌کنه، اینا اینجوری به من گوش می‌کرد. یا مثلا الاغ داره سفن اینجوری به من گوش می‌کرد. منم هی عصبانی‌تر می‌شدم. من فحش می‌دادم می‌گفتم الان خواستم میره عصبانیش کنم، من خودم بیشتر عصبانی میشدم. میام همونطور آرام گوش میکرد، گاهی یه لبخندی میزد، بعد دیگه میگه بریدم، خسته شدم، دیدم دیگه خسته شد، 4-5 دقیقه من دارم هم فوشام تموم شد هم دیگه نفسم برید، بعدم خب این که من هرچی میگم دیگه عصبانی نمیشه، بعد خسته شدم، این تون صدام آمد پایین و فوشام کم شد و دیگه میخواستم برم، دنبال بهانه میگشته که امام یه چیزی بگه بعد اینا مثلا بزنن درگیجا. بعد که میگه خوب فحش دادم، امام حسین یک آیه قرآنی برام خوند که معنیش اینه که من با تو مشکلی ندارم، تو مستضعفی، قربانی تبلیغات این هستیم و وظیفه من گذشته، وظیفه من تحمل امثال توست. معنی آیات قرآن این بود. میگه حرفا رو زد، بعد هی گفت هی من شرمنده شدم، خجالت کشیدم از حرفایی که زدم، بعد خواستم برم. گفت خب شما اینجا که غریبی چوری ندارید، من یه خونه دارم برای همینجا افراده، اگه شما لطف کنید بیاید اینجا مهمان من باش، هم برای شام هم برای خونه، هم اگه صحبت هم دارید بگو، اگه سوالی از من دارید بگو، من راهنمایی رو جواب میدم، اگرم گرسنه ای سوال ندارید من سیرت میکنم. میگه هر جمله که از ذهنش گرم میامد ایشون، من هی بیشتر خجالت میکشیدم، عرق میکردم، دیگه یه جوری شد که از شرمندگی میخواستم فرو برم تو زمین. بعد میگه که وقتی خوب شرمنده شدم، خودش فهمید من خجالت کشیدم، حالا میخوام عذرخواهی کنم، حاضر نشد صبر کنه که من به اندازه یه عذرخواهی باز شرمنده بشم. بعد باز یه آیه قرآن دیگه خوند که اگر کسی از کاری که کرده پشیمانه رو ببخشید، خدا هم رو ببخشه، که یعنی مهم نیست حالا پشت چه گفتی تو. بعد میگه دست من ول نکرد تا منو برد تو خونه وجید. و بعد خود این میگه امروز من در تمام دنیا کسی را بیش از حسین و حسن و پدر و مادرش دوست نمیدارم، چون یکی از شیعیان امام حسین امام حسن هم یادم کمک میکرد به آدمهایی که بعدشون بدنام بودن، دشمنانشون بودن. یکی از اصحاب امام حسین گفت آقا به فلانی هم شما کمک میکنی؟ امام حسین فرمود که مثل باران باش، بر خوب و بد ببارید. گفت ما مثل باران بر خوب و بد میبارید. بعد گفت خدا این آدمای بد رو خدا مستحق توحید دونسته، پیغمبر براشون فرستاده، تو اینا رو مستحق یک سلام نمیدونی؟ میگو بهش میگفتم چرا به بعضی آدمایی که دشمنتن آدمای بدی هم سلام میگونی؟ گفت اینا بیچاره اینا مستضعفن. اینا فرهنگ پیامبر و اهل بیت پیغمبر بوده که در اوج انسانیت و گذشت به فداکاری و محبت و انسان دوستی، در کنارش اوج فضیلت و جهاد و شهادت و صلابت در برابر این مسائل. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید در عرض بنده رو، و امیدواریم که با این فرهنگ روز به روز بیشتر هم آشناتر هم ملتزم‌تر بشیم، هم ما مردم و هم مسئولین.